بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 123، صفحه 13. و شیخو استعمل هذه المقدمه فی الاشاره الثانیه من النمک الثانی من هذا الكتاب فی بیان ان محدد الجهات متقدم بالوجود علی الاجسام المستقیمه الحرکه. گفتیم که دلیل دیگری داریم بر این که صورت علت هیولا نیست، علت تامه هیولا نیست، قهرن واسطه و آلت تام هم نیست. این دلیل دیگرمون دلیل عامی بود که هم در عناصر جاری می شود هم در افلاک، و خلاصش این بود که صورت جرمیه و صورت نوعیه اگر بخواهند علت باشند برای هیولا باید بر هیولا تقدم داشته باشند، لیکن صورت مؤخر است از هیولا، یعنی تالی باطل است، پس علت شدن صورت برای هیولا هم باطل است، یعنی مقدم هم باطل. همونطور که توجه میکنید در این دلیل مانع علت بودن این است که علت باید مقدم باشد در حالی که صورت مقدم نیست، تمام حرف اینه. لذا همین اشکال در فرضی که ما صورت رو جزء العله بدونیم وارد میشه، گفته میشه جزء العله باید مقدم باشد، پس اگر صورت جزء العله است باید مقدم باشد بر هیولا در حالی که صورت مؤخر از هیولا است. بنابراین این اشکالی که در این دلیل بر علت تام بودن صورت وارد شده عیناً به توسط همین دلیل بر جزء علت بودن صورت هم وارد می شود. این باید جواب داده بشه و ما بعدا جواب می دیم شما. این من با دیروز عرض می کردم، حالا اضافه کردم، ابی نداره، ولی طرحش و جوابش بعدا میاد. الان توضیح دادم که اگر در ذهنتون آمد مشکلی براتون درست نکنید، بدونید که بعدا ما به این اشکال می پردازیم شما و جواب می. فخر رازی گفتش که ما برای ابطال تالی این قیاس احتیاج به 4 مقدمه داریم. مقدمه اول این بود که المتأخر عن الشيء متأخر عن ذلك الشيء. مقدمه دوم این بود که ما مع المتأخره متأخرون. هر دو مقدمه را من دیروز توضیح دادم، دیگه تکرار لازم نداره. فخر رازی بعد از این که مقدمه دوم رو گفت بیان کرد که مصنف از این مقدمه بیان میکند که از این مصنف از این مقدمه دو جا بهره میبرد، یکی در نمط دوم و دیگری در نمط ششم. در نمط دوم بحثش مشکلی نداره، در نمط ششم دو جا اینو طرح میکنه، یکیش باز مثل اونیست که در نمط دوم طرح شده بود، ولی دومین طرحی که در نمط ششم داره با این دو طرحی که یکیش در نمط دو سیکی در نمط شیش سازگار نیست، یعنی فرق گذاشته در حالی که فرق واضح نیست. حالا توضیح میدم روشن میشه. پس سه جا که انه مصنف این قاعده رو به کار برده در دو جا مفید قرارش داده، در یه جا غیر مفید، یعنی در دو جا به کار برده در یه جا به کار نبرده. اگه بخوام دقیق حرف بزنیم باید اینطوری بگیم، در دو جا به کار برده در یه جا به کار نبرده. حالا ما اون دو جایی که به کار برده به ترتیب ذکر میکنیم، بعد میرسیم به اون جایی که به کار نبرده که باید به کار برده شده. مقدمه این بود ما مع المتأخر متأخرون. اگر چیزی با متأخر معیت داشت مثل خود متأخر متأخر است، مثلا اگر الفی داشتیم به و جیمی که با همند داشتیم، اگر به معلول الف بود و نتیجتا مؤخر از الف بود، جیمم که معلول الف نیست ولی همراه معلول الف نیست ولی همراه به هست، اینم مؤخر از الفه. چرا؟ چون همراه هست با چیزی که مؤخر است، پس خودش هم میشود مؤخر. این قاعده رو در ذهن داشته باشید. میخوام در سه مورد ازش استفاده کنیم که در مورد سوم استفادهش رو نفی میکنیم، در دو مورد اثبات میکنیم. مورد اول این بود که محدد الجهات مقدم است بر جهات و جهات همراه هست با جسم، با جسم مستقیمت الحرکه. نتیجه میگیریم پس محدد الجهات مقدم است بر جسم، بر جسم مستقیم الحرکه. اول میگیم محدد الجهات مقدم است بر جهات، بعد میگیم جسم همراه است با جهات، پس محدد الجهات چه بر جهات مقدم است، بر همراه جهات که جسم مستقیم الحرکه است نیز مقدم است. این یه جور بیان بیان میکنه، یه جور بیان همین حرف رو بیان میکنه. میگیم محدد الجهات مقدم است بر جهات، جهات مقدمن بر جسم مستقیم الحرکه، پس محدد الجهات مقدم است بر جسم مستقیم الحرکه. اما این بیان دوم باعث میشه که ما از مقدمه اول استفاده کنیم. مقدمه اول میگفت المتأخر و ان المتأخر متأخر. الان جسم مستقیمت الحرکه مؤخر است از جهاتی که اون جهات مؤخر است از محدد الجهات، پس خود این جسم هم مؤخر است از محدد الجهات. این استفاده از قاعده اوله نه استفاده از قاعده دوم، لذا این فرض رو تعقیب نمی کنیم. چون ما میخوام استفاده از مقدمه دوم رو ترک کنیم و این بیان که الان عرض کردم استفاده از مقدمه اوله، این بیانی که استفاده از مقدمه اوله ما تغییرش نمی کنیم، همین اندازه که عرض کردیم رهاش میکنیم. اخ میریم سراغ همون بیان اول. بیان اول استفاده از مقدمه دوم بود، چون در بیان اول میگفتیم محدد الجهات مقدم است بر جهات، جهات همراه است با جسم مستقیم الحرکه. نعیت رو میگفتیم، تأخر رو نمیگفتیم. وقت ما مع المتأخر یعنی جسم مستقیمت الحرکت که با متأخر است یعنی با جهات است، خودش هم متأخر است یعنی متأخر است از محدد الجهات. این مدعای ما. اما حالا خواستیم توضیح بدیم که وقت همون شده نرسیدیم به تکمیلش. عرض کردم که جهات رو ما شیش قسم نمیدونیم، بله اون که در عرف و در نوشته ها جهات به شیش قسم تقسیم میشه، گفته میشود فوق و سفت، یمین و یسار، قدام و خلف، اینا شیش تا جهت هست. ولی ما معتقدیم که چهار تا از این شیش تا چون نسبی هست و جزء جهات حقیقی نیستن باید کنار گذاشته شوند و در فلسفه از اونها بحثی به میان نیاید، چون فلسفه بحث میکنه از اشیاء حقیقی نه اشیاء نسبی که با نسبت و اعتبار عوض بشه. ما گفتیم که یمین و یسار با مختصر تغییری تغییر میکنن. منی که مثلا رو به این در ایستادم و یمینم این ور یسارم این وره، اگه پشت به در کنم یمین و یسار عوض میشه. همچنین قدام و خلف، قدام و خلف هم قابل عوض شدن. بنابراین این دوتا، این چهار تا جهت، چهار تا جهتی هستن که با نسبت و با اعتبار عوض میشن و جهات حقیقی به حساب نمیان، لذا در فلسفه طرحشون جا نداره. اما علم و صفت باقی میمونه. علم و صفت، علم و صفت این دوتا گاهی میتوانند حقیقی باشند گاهی نسبی باشند. نسبی باشند مثل این که مثلا ما این چف رو، همونطور که دیروز مثال زدن، چف رو نسبت به اتاق زیری فوق حساب میکنیم، الف حساب میکنیم، نسبت به سقف خود همین اتاق صفر حساب میکنیم. پس یک امر هم میتواند الف باشد هم میتواند صفر باشد، منتها با دو دید مختلف. با دو نسبت و دو اعتبار مختلف. این علم و شکل چنینی هم علم و شکل نسبی هم حقیقی نیستن و لذا در فلسفه مطرح نمی شود. اما ما یه علم و شکل حقیقی هم داریم که اون در فلسفه مطرح میشه. صفر زمین است به نظر قدیمی ها، علم انتهای این آسمان است، اونجایی که دیگه جهان تمام میشود. آخرین کره‌ای که ما داریم محددش میشه علم، محددش نه مقهرش، محددش یعنی پوسته رویش میشود علم که دیگه بعد از این چیزی نیست. قبلا هم توضیح دادم که بعد از این چیزی نیست یعنی چی. گفتیم لا خلق و لا ملأ، همه اینا توضیح داده شد، دیگه من تکرارش نکنم. این به مطالب قبلی رجوع کنیم یادتون میاد. خب پس صفر شد زمین، علم شد اون نقش رویی آخرین فلک که ما اسمشو میدونیم بام دنیا، سقف دنیا. البته سقف نه، چون سقف مقررش رو شامل میشه، بام بهتره چون بام فقط محدب رو شامل میشه چون دیگه آخر دنیا پشت این آسمان. طرف مقررش الان روی ماست، طرف محدبش اون طرفه، اونو ما میگیم علم. علم حقیقیست، تمام دور تا دورش علو است. زمین هم تمام دور تا دورش صفر است. از زمین پایین تر نداریم مگه مرکز خود زمین که بریم توی زمین، که اون الان اصلا مطرح میشون، اون که مطرح خود زمین. خود زمین صفره. بخواد برید بالاتر از زمین میبینید هواست، بالاتر برید آتش، برید بالا میرید تو افلاک. از هر جای زمین شروع کنید. اینطور نیست شما این جای زمین که ایستادید اون طرف آسمان زیر پای شما باشه، برید اون برای زمین میبینید اون طرف آسمان هم برای سر شماست. از اینجا حساب نکنید که از اینجا با زمین رو بشکافید دارید پایین و اون طرف آسمان میبینید زیر پای شماست. این درست نیست. روی زمین بیستید همه جای آسمان برای سر شماست. پس آسمان همه جاش فوقه، زمین هم همه جاش سطله، با هیچ نسبتی هم عوض نمیشه. این میشه سطل فوق و سطل حقیقی، فوق و سفل هست. ما در فلسفه از جهات که بحث میکنیم یعنی از فوق و سفل بحث میکنیم، به بقیه چیزا کار نداریم، اونم بحث در فوق و سفل هست. حالا ببینیم فوق و سفل رو چی تعیین میکنه، چی تعیین میکنه. ما فلکی داریم که فلک نهم به حساب میاد، فلک اعلاس همونطور که عرض کردم محددش بام دنیاست. اون فلک به محیطش علو عالم رو تعیین میکنه، به مرکزش که زمین است سفل عالم رو تعیین میکنه. حسود تعیین کننده علو سفل است. به همین خاطر به او گفته میشود محدد الجهات، یعنی معین الجهات. محدد یعنی معین. فلکیست که جهات رو تعیین میکنه. جهات یعنی چی؟ یعنی علو سفل، بقیه رو کار نداری. جهات یعنی علو سفل. این فلک است که علو سفل مطلق رو تعیین میکنه، علو را به محیطش یا به محدبش، سفل رو به مرکزش. مرکزش میشه سفل کل عالم، محیطش میشود علو کل عالم. پس فلک نهم میشه محدد الجهات. محدد الجهات یعنی تعیین کننده جهت. یادتون باشه اینو قبلا من توضیح داده بودم، الان هم دو مرتبه تکرار کردم، دیگه بار سوم احتیاج به تکرار نباشه. ما به کلمه محدد الجهات کثیرا برخورد میکنیم. توجه داشته باشید محدد الجهات یعنی فلک نهم. علت این که این اسم برش نهادن همینه که این فلک تعیین کننده دو جهت حقیقی یعنی علو و سفل حقیقی، به محیطش اونجا و مرکزش اینجا تعیین میکنه. خب این مطلب چه روشنه؟ حالا میگیم محدد الجهات مقدم است بر جهات، چون اگر محدد الجهاتی نباشد فوق و سفلی تعیین نمیشه، فوق و سفلی تحقق پیدا نمیکنه. پس محدد الجهات میشود علت، محدد الجهات میشود علت برای تعیین جهت، و هر علتی مقدم است بر معلول، پس محدد الجهات مقدم است بر جهات. اما اجسامی هستند در این عالم که مستقیم حرکت میکنند، اونهایی که مدور حرکت میکنند اونا براشون جهتی تعیین نمیشه. ولی اونایی که مستقیم حرکت میکنن یا به سمت فوق حرکت میکنن یا به سمت سفل حرکت میکنن، حرکت به سمت دیگر نداریم، حرکت طبیعی به سمت دیگر نداریم، حرکت دست راست دست چپ اینا حرکت قصری هست. شما ممکنه یه چیزی رو به سمت دست راستتون دست چپتون یا جلو یا پشت سر حرکت بدید، ولی اگر جسم این میشه حرکت قصری. اگر جسم بخواد حرکت طبیعی کند، حرکت طبیعی فقط دو تاست، یا به سمت بالا میرود مثل دود و بخار، یا به سمت پایین میآید مثل آب و سنگ. عناصر رو وقتی ملاحظه بکنید میبینید که دو تاش به سمت بالا میرن، هوا یعنی بخار و آتش، دو تاش به سمت پایین میان یعنی آب و زمین و خاک. پس هر کدوم از اینا رو حساب کنید، یا به سمت بالا میان یا به سمت پایین. بنابراین حرکت مستقیم اجسام به سمت یکی از این دو جهت یا به تعبیر دیگه به سمت جهات است. اینا اصطلاحا میگیم جسم مستقیمه الحرکه الی الجهات، حرکت دایری به سمت فوق و سفل نیست، چون وقتی به سمت فوق می، البته به سمت مال افروش به سمت سفل که میاد دوباره به سمت علو میره، لذا یک حرکت ثابت نداره، اونو ما مطرحش نمی کنیم. ولی موجوداتی که اجسامی که مستقیم حرکت می کنند یا به سمت بالا میرن یا به سمت پایین میرن. پس اجسام هم اجسامی که به سمت جهات میرن، خب حالا میخوام بگیم اجسام هم یا همراه جهاتن چون حرکت میکنن به سمت جهات، نمیتوانن قبل از جهات باشن. دقت کنید، اجسامی که حرکت میکنن به سمت جهات نمیتوانن قبل از جهات باشن. قبل از اینکه فوق و سفلی داشته باشیم این اجسام نمیتوانن باشن و حرکت کنن. پس اینها مؤخرند یا مقدم بر جهات نیستن. حالا اگر مقدم نیستن یا همراه جهاتن یا مؤخر از جهاتن. اگر مؤخر باشن کاری نداریم، این میشه اینا مؤخر میشن از خود محدد الجهات. اجسام مستقیمه الحرکه چه مؤخرند از جهات، قهرن مؤخر میشوند از خود محدد الجهات هم، چون جهات مؤخرند از این محدد، اجسام مؤخرند از جهات، قهرن اجسام مؤخر میشوند از محدد. منتها چون این چنین تبیینی استفاده بردن از مقدمه اول است، ما حسش میکنیم، ما میخوام از مقدمه دوم استفاده کنیم، لذا این مطلب رو تر میکنیم، این احتمال رو تر میکنیم که اجسام مستقیمه الحرکه همراه جهات باشند. میخوام ببینیم که آیا اینها هم از محدد الجهات مؤخرن یا نه. مؤخر از این باب که معلول باشن نیستن، چون معلول محدد الجهات نیستن. اجسام مستقیمه الحرکه معلول محدد الجهات نیستن که از ناحیه معلول بودن مؤخر بشن. پس اگر بخوان مؤخر بشن باید از ناحیه مع بودن مؤخر بشن. مع یعنی معیت داشتن با جهات. چون معیت با جهات دارند و جهات مؤخر است، پس اینها هم مؤخرند. بنابراین میتوانیم بگوییم ما مع المتأخره متأخرون، و مثال بزنیم به همین نمونهی که گفتیم، مثل این که مستقیم اجسام و مستقیمت الحرکات که مع الجهاتند مؤخرند از محدد الجهاتی که جهات مؤخر از اون است. روشن شد دیگه؟ پس توجه کردید که مصنف از همین قاعده دوم در نمط دوم استفاده شده. در نمط دوم برای این که بفهماند که اجسام مستقیمت الحرکه مؤخرند از محدد الجهات، از همین راه رفته، گفته اجسام مستقیمت الحرکه مؤخرند از همراهند با جهات یا مؤخرند همراهند از با جهات، و چون جهات مؤخر است از محدد، پس اجسامی هم که همراه جهاتند مؤخرند از محدد. به این صورت تأخر اجسام مستقیمت الحرکه از محدد الجهات رو اثبات کرده. پس از قاعده دوم استفاده برده. این استفاده مصنف از قاعده دوم، مثال اول، مثال دوم و سوم شو برنامه ریزی کنیم. صفحه 126 این صفحه دهم یعنی آخرین صفحه. و شیخو استعمل هذه المقدمه یعنی مقدمه دوم رو فی الاشاره ثانیه، در اشاره دوم از عظمت ثانی که فصل دوم از عظمت ثانیه من هذا الكتاب استفاده کرده، استعمال کرده این مقدمه رو در بیان این که محدد الجهات متقدم بالوجود است علل اجسام المستقیمه الحرکه، خواسته ثابت کنه که محدد الجهات وجود است، تقدم دارد بر اجسام مستقیمه الحرکه، ولی نتوانست است تقدیم خود محدد رو بر اجسام ثابت کنه، اول تقدیم محدد بر جهات رو ثابت کرده، بعد گفته چون جهات همراه با جسمند یا جسم همراه با جسم مستقیم همراه با جهات است، پس اگر محدد بر جهات متقدمه بر این جسم هم متقدمه. قال لأن محدد الجهات متقدم على الجهات، چون محدد الجهات سازنده جهت و تعیین کننده جهت، پس نسبت به جهت نقش علیت داره و هر علیتی تقدم داره، پس محدد الجهات تقدم داره. و هیه یعنی این اجسام و مستقیمات الحرکه، این جهات هیه یعنی این جهات، یا با یا مع الاجسام المستقیمات الحرکه هستش او متقدمتا علیها، یا همراه با اجسام مستقیمات الحرکه است یا متقدم بر اجسام مستقیمه الحرکه است. اگر متقدم باشد می توانیم تقدم و محدد رو، اگر جهات متقدم باشند می توانیم تقدم و محدد رو بر اجسام مستقیم ثابت کنیم، اما با استفاده از قاعده اول. ولی ما می خوام با استفاده از قاعده ثانی ثابت کنیم که محدد مقدم است بر اجسام مستقیم. به این صورت پیش میام که محدد مقدم است بر جهات و جهات هم همراه هم با اجسام مستقیمه، پس محدد مقدم است بر اجسام مستقیمه. اینطور میگیم و المتقدم علی المع متقدم، همینطوری کتاب شما و کتاب ما داره و المتقدم علی المتقدم متقدم، درست نیست که استفاده کردن از قاعده اوله، و ما نمیخوام از قاعده اول استفاده کنیم، از مقدم اول نمیخوام استفاده کنیم، باید استفاده کنیم از مقدمه دوم. اینطور عبارت ولی متقدم و علی المع متقدم، اونی که متقدم است بر مع، یعنی محدد الجهاتی که متقدم است بر خود جهات، چه جهات مع جسمند متقدم است بر خود اون جسم، چیزی که متقدم است بر مع متقدم است بر اون یکی دیگه، یعنی اگر متقدم باشد بر این طرف معه متقدم خواهد بود بر اون طرف دیگر معه، چون معه دو طرف داره دیگه، معیت دو طرف داره. اگر این محدد مقدم است بر جهات که یک طرف معه است، مقدم میشه بر اجسام مستقیمه الحرکه که اونم یک طرف دیگر معه است. خب این استفاده اولی که مصنف برده، دقت کنید، لأن محدد الجهات متقدم على الجهات و هی مع الاجسام المستقیمه الحرکه، این مقدمه اوله. یه مقدمه است کبرا و المتقدم على المع متقدم، نتیجه این است محدد الجهات متقدم على الاجسام المستقیمه الحرکه، که در این بعد از لأن دو تا مقدمه آمده، قیاس به صورت قیاس اقترانی است، دو تا مقدمه آمده نتیجه ده. اینو دیروز گفتم، دیروز توضیح دادم که تقدم به الوجود هم شامل تقدم به کعب میشه هم شامل تقدم به علیت میشه، هر دو رو. اما اگر تقدم به الوجود گرفتیم فقط شامل علت تامه میشه، اگر به الوجود گرفتیم هم شامل علت ناقصه که تقدم به کعب میشه هم شامل علت تامه که بشیدیم تقدم به علیت میشه. اینو دیروز توضیح دادم، الان هم دیگه بیان نشدن به خاطر همین، و الا ان محدد الجهات متقدم به الوجود، متقدم به الوجود چون دیروز معنا کرده بودم دیگه امروز دوباره معنا نشد. مطلب بعدی چرا در نمک ششم فصل 31 آمده اینه که افلاک همدیگر رو احاطه کردن، فلک بالایی رو نسبت به پایینی میگیم حاوی، حاوی یعنی در بردارنده، مشتمل در بردارنده. اون داخلی رو که در جوف حاوی است که محاط است میگیم نحوی، یعنی احاطه شده، برو اشتمال در بر گرفته شده، برو اشتمال حاصل است، یعنی اون بالایی برو مشتمل است یا در بر گرفته شده. حاوی میشه در بر گیرنده، نحوی میشه در بر گرفته شده. حاوی میشه محیط، نحوی میشه محاط. میخوان ببینیم که حاوی رو میتوانیم علت نحوی قرار بدیم؟ بحث شده که این افلاک علتشون چیست؟ احتمالات مختلف تر میشه. یک احتمال اینه که علت هر فلکی فلک فوق خودش، یعنی حاوی علت نحوی. یک احتمال اینه که نفس علت باشه، یک احتمال اینه که عقل علت باشه. احتمال این که نفس علت حاوی علت باشه با این بیانی که الان میخوام عرض کنم رد میشه. احتمال این که نفس علت باشه با بیان دیگه رد میشه. متعین میشود که عقل علت باشه. عقل علت تحقق افلاکه. وقت چون افلاک متعددند پس عقول هم متعددند. برای استدلال بر تعدد عقول این مباحث تر میشه. برای استدلال و تعدد عقول اولا ثابت میکنن که عقل در جهان موجوده، و در یک فصل دیگه میخوان ثابت کنن که این عقول متعددند. تعدد عقول رو از نهایه تعدد افلاک ثابت میکنن، و چون تعدد افلاک رو یا اصلا وجود افلاک رو نمیتونن به فلک دیگر نسبت بدن، نمیتونن به نفس نسبت بدن، به عقل نسبت بدن، و چون افلاک متعدد و تعدد عقول ثابت میشه. اما برای اینکه ثابت کنن که عقل علت هست باید ثابت کنن که نفس علت نیست. اینه با یه بیان ثابت میکنن که چون رفتی بحث ما نداره ترش نمیکنن، و نیز باید ثابت کنن که فلک بالایی هم علت نیست. اون رو به بیان اثبات میکنن که الان میخوام ترک کنیم. پس توجه کنید اون چیزی که میخوام الان بحث کنیم اینه که فلک حاوی علت فلک نحوی نیست. حالا از این چه استفاده میکنن توضیح دادن. هیچ کس مثالی اینجا نیمده ها. اینا توضیح دادن که چگونه ما استفاده میکنیم و چه استفاده میبریم از این بحث. فقط الان میخوام این تیکه رو بگیم که فلک حاوی نمیتواند علت فلک نحوی باشه. چرا؟ چون علت مقدم است در معلول، ولو به تقدم رتبی نه زمانی. پس اگر حاوی علت باشد مقدم است بر نحوی، یعنی حاوی وجودش مقدم است، نحوی وجودش مؤخر است. حالا همین عبارتی که الان گفتم دقت بکنید، حاوی وجودش مقدم است، نحوی وجودش مؤخر است. این اگه بخوام ترجمه روان کنیم اینطور میشه: حاوی وجود گرفته در حالی که نحوی وجود نگرفته. یعنی چی؟ یعنی فلک بالایی وجود گرفته، جوفش خالیه، جوفش خالیه دیگه، هنوز نحوی نگرفته. هنوز که میگیم یعنی هنوز رتبی ها، نه هنوز زمانی. هیچ وقت اینا توشون خالی نمیمونه، ولی رتبتاً حاوی مقدم میشه، نحوی مؤخر میشه. وقتی نحوی مؤخر شد یعنی حاوی آمده و نحوی هنوز نیامده. پس نحوی که نیامده جاش خالیه، خلا درست. اگر ما علت حاوی رو، علت نحوی رو حاوی قرار بدیم، یعنی حاوی علت بشود برای نحوی، مستلزم خلا. چرا؟ چون که حاوی تقدم و وجودی پیدا میکنه، نحوی تأخر و وجودی پیدا میکنه، در همین تقدم و تأخر حاوی میاد و نحوی نمیاد و قهرن خلا حاصل میشه. ولی توجه دارید که هیچ وقت این اتفاق نمیفته که حاوی بیاد و نحوی نیاد، اینا با هم میاد. پس باید بیان به یه صورت دیگری وارد بشی، باید این چنین بگویی که همینطورم گفتن دارد. اگر حاوی علت باشد، محوی معلول باشد، هر معلولی در مرتبه علت ممکن است. دقت کنید، هر معلولی در مرتبه علت ممکن است، در مرتبه خودش واجب للغیر است. هر معلولی اینطوره، در مرتبه علت نیست. در مرتبه علت ممکن است باشد، ممکن است نباشد. در مرتبه خودش، یعنی اون وقتی که علت تأثیر می‌گذارد، این معلول میشه واجب للغیر. ولی در رتبه علت که هنوز رتبه معلول نیست، معلول حالت امکانی دارد. پس هر معلولی در رتبه علت ممکن است، در رتبه معلولی واجب للغیر است. خب اگر محوی معلول باشد، حاوی علت باشد، معنیش اینه که محوی در مرتبه حاوی ممکن است، ممکن الوجود است. چون مؤخر دیگه، چون مؤخر از مرتبه اوست، در مرتبه او نمیتونه واجب باشه، در مرتبه خودش واجب میشه، یعنی در مرتبه او میشه ممکن. تا اینجا مطلب رو داشته باشید که حاوی نسبت به محوی شد ممکن، مؤخر و ممکن، مؤخر و ممکن، مؤخر رتبی و ممکن. حالا بیام، بله؟ محوی، بله، محوی گاهی از آقاد این اشتباهات میشه، بی خودتون اصلاحش کنید. من گاهی حاوی و جای محوی میگم، خودتون اصلاحش کنید، روشنه. بله، محوی مؤخر میشود از حاوی و ممکن میشود در مرتبه حاوی. حالا این مطلب رو داشته باشید، این سراغ بحث دیگری. عدم محوی، عدم محوی همراه هست با خلع. همینطور شد دیگه، توضیح دادم نیست. عدم محوی همراه هست با خلع، خود محوی همراه هست با عدم خلع. اینم روشنه. محوی، عدم محوی همراه هست با خلع، خود محوی همراه هست با عدم خلع. معیت دارن، کم کم دارم برای بحث معیت میشم. این دوتا معیت دارن. خب چه چیزی با محوی همراه بود؟ عدم الخلع، نه خود خلع. خود خلع با عدم المحوی همراه بود. به عدم المحوی کار ندارید، نظام خلع هم کار ندارید. ما با محوی و عدم الخلع چه همراهشو کار داریم. پس عدم الخلع همراه محوی شد. تا اینجا روشنی؟ اگر محوی مؤخر باشد، اگر محوی، نه این تعبیر رو میذارم بعده، الان زوده بگم. اگر محوی در مرتبه حاوی ممکن است، اگر محوی در مرتبه حاوی ممکن است که الان ثابتش کردیم، مامع المحوی، مامع المحوی که عدم الخلع است، او هم در مرتبه حاوی ممکن است. اگر خود محوی در مرتبه حاوی ممکنه، اونی هم که مع المحوی هست که عدم الخلع، اون هم در مرتبه حاوی ممکن است. فیلزم که در مرتبه حاوی عدم الخلع ممکن باشد. ممکن دو طرف دارد. اگر عدم الخلع ممکن است، خود خلع هم ممکن است. چون ممکن دو طرف داره دیگه. اگر عدم ممکن باشه، وجود هم ممکنه. پس وجود الخلع ممکن میشه. و این محال است. بنابراین تأخر محوی، بنابراین معلولیت محوی برای حاوی محال است. چون اگر محوی معلول باشد، ممکن می شود مع المحوی هم ممکن می شود، محضور درست می شود. محضور از کجا پیش آمد؟ از معلول بودن محوی پیش آمد. چون محوی معلول شد، و در مرتبه حاوی ممکن شد، این المعلول هم در مرتبه حاوی ممکن شد، یعنی عدم الخلع هم در مرتبه حاوی ممکن شد. و عدم الخلع اگر ممکن شود، خلع ممکن می شود در حالی که خلع باطله و خلع محاله، نمیشه ممکن باشه. این یه بیان. این بیان دقت شدید از قاعده دوم استفاده نکرد. اینو من عمدن گفتم برای اینکه مطلب کامل روشن بشه. حالا مطلب رو طور دیگه بیان میکنیم، همینه ها، همینی که الان عرض کردم میخوام بیان کنم، من تو طور دیگه بیان میکنیم دیگه، از لفظ معلول و امکان و اینا استفاده نیست. اینطور میگیم اگر حاوی علت باشد، محوی معلول باشد، محوی مؤخر خواهد بود از حاوی. روشن دیگه، هر معلولی مؤخره، پس محوی هم میشه مؤخر از حاوی. تا اینجا درست؟ بعد ملاحظه میکنیم که عدم الخلع معیت دارد با محوی، عدم الخلع معیت دارد با محوی، درست شد؟ عدم الخلع معیت دارد با محوی، اینکه گفتیم. اون وقت از قاعده دوم استفاده میکنیم، اگر محوی مؤخر است از حاوی، یلزم که عدم الخلع هم مؤخر باشد از حاوی، چون عدم الخلع مع المحوی است. و اگر یکی از دو طرف مع مؤخر باشن، طرف دیگر هم مؤخره. الان یکی از دو طرف مع که محوی مؤخره، فیلزم که عدم الخلع هم مؤخر باشد. تا اینجا روشنه. پس عدم الخلع مؤخر است از حاوی، همونطور که محوی مؤخر است از حاوی. یه قانون دیگر اضافه میکنیم، هر مؤخری متوقف است بر مقدم، نه معلول است، متوقف است. یه وقت میگیم معلوله، یه وقت میگیم متوقف. ما نمیگیم معلوله، ما میگیم مؤخر. هر مؤخری متوقف است. پس محوی که مؤخر است از حاوی، متوقف است بر حاوی، منتها این توقف مثل توقف معلوله، چون محوی رو فرض کردیم که معلول باشه. اونی که با محویه، یعنی عدم الخلع، اونم مؤخره از حاوی، پس متوقف بر حاوی است، ولی دیگه معلول نیست، چون محوی فرض شد که معلول است. عدم الخلع رو فرض نشدیم که معلول باشه، عدم الخلع فقط معیت دارد با محوی. پس پس محوی مؤخر است از حاوی به خاطر معلولیت، و به خاطر تأخر متوقف است. مع المحوی که عدم الخلع، اونم چون مؤخر است از حاوی، پس متوقف است بر حاوی. هر متوقفی ممکن است، چون محتاجه. هر متوقفی محتاج به موقوف علیه، و اگر محتاجه پس ممکنه. بنابراین عدم الحاوی ممکنه، عدم الخلع ممکنه. اگر عدم الخلع ممکنه، خود خلع ممکنه، به بیانی که گفته شد خود خلع ممکنه. پس اگر شما حاوی رو علت بگیرید، محوی معلول می شود و مؤخر. عدم الخلع هم که معل محویست، اگر چه معلول نمی شود، ولی او هم مؤخر می شود. و چون هر مؤخری متوقف است بر مقدم و در نتیجه ممکن است، عدم الخلع ممکن می شود. و اگر عدم الخلع ممکن شد، خلع ممکن می شود، در حالی که خلع محال است. پس اینطور می گید، اگر دقت کنید، دارم تمام مطالب رو جمع می کنم. البته اون تعبیر اولی که کردم دیگه تکرارش نمی کنه. تعبیر دوم رو دارم تکرار میکنم، چون تعبیر دوم در عبارت آمده. تعبیر دوم اینه، اگر حاوی علت باشد برای محوی، این مقدم، یلزم که عدم الخلع ممکن باشد. چطور یلزم؟ با استفاده از قاعده دوم و چیزهایی که گفته شد. یلزم که عدم الخلع ممکن باشد، ملازمه رو با استفاده از قاعده دوم ثابت کردیم. بعد میگیم لکن تالی که امکان عدم الخلعه، چه به معنای امکان الخلعه هم هست، باطلون، نتیجه میگیره مقدم که علت بودن حاویش باطل، حاوی نمیتواند علت باشد، به این بیان که گفتیم. بعدم میگیم نفس هم نمیتونه علت باشه، پس عقل باید علت باشه. بعدم میگیم چون افلاس متعددن عقول باید متعدد باشن، به مطلوب خودمون که تعدد عقول میرسیم. چنین دیگه مباحث دیگریست که در اینجا مطرح نشده و در همون نمس شیشون مطرح. پس توجه شدید که ما با استفاده از قاعده دوم حکم کردیم که حاوی نمیتواند علت محلی باشد، زیرا اگر علت باشد به همون بیانی که گفتیم لازم میاد امکان عدم الخلق، و امکان عدم الخلق باطل است، پس علت بودن حاوی باطله. میخوام عرض کنم که از قاعده دوم استفاده کردیم، گفتیم اگر محوی مؤخر است، ما مع المحوی هم که عدم الخلق است مؤخر میشود. اگر اون مؤخر شد، چون هر مؤخری متوقف است و ممکن، پس عدم الخلق ممکن می شود که دیگه تکرار نکنه. مثلا همین است که عرض کردیم، پس از قاعده دوم هم استفاده کردیم در جای دوم. حالا عبارت توجه کنید، و استعملها، یعنی همین قاعده دوم رو به کار گرفته ابن سینا ایزن، یعنی همونطور که در نمط دو به کار گرفته بود، ایزن در نمط شیش از این کتاب منتها در فصل 31 استفاده کرده. حیث بیانه که بیان کرده که حاوی اگر متقدمه بر محوی باشد که محوی معیت دارد با عدم الخلق، لکان متقدمن علا عدم الخلق، متقدمه بر عدم الخلق هم خواهد شد. دیگه بقیهش رو نگفته، خواهده بقیهش رو نگفته، چون محل شاهدش همین تیکه بوده، میخواست فقط ثابت کنه که مصنف از این قاعده استفاده شده. ولی بعدن دیگه کجا رسیده؟ رسیده به این که پس عدم الخلق باید مؤخر باشد، اگر مؤخر است متوقف است، اگر متوقف است ممکن است، اگر عدم الخلق ممکن است پس خلق ممکن است. اینا رو همه رو گفته و بالاخره نتیجه رو گرفته و بعدم رفته سراغ تعدد اصول. این همه مطالب الان گفته شده، همه رو خواجه هست کرد. چرا؟ چون خواجه فقط همون قسمتی رو که مصنف از قاعده دوم استفاده کرده لازم داشت، همون قسمت لازم هم بود. ولی من ناچار بودم که توضیح بدم مسئله رو، همین اندازه که خواجه گفته بود اگر من میگفتم هیچی معلوم نمیشد. این بود که من استفاده نکردم ولی خواجه استفاده کرد. من دو بیان داشتم، در بیان اولم از قاعده دوم استفاده نکردم، در بیان دوم استفاده کردم. معلوم میشه اینا رو سب کنید، همش معلوم میشه. همه اینا من الان تمام همتم اینه که مطلب رو روشن کنم، بعدن دوباره برمیگردم فرق همینا رو میشه. این که یه جا متأخر گفت یه جا متقدم گفت، اینا فرقاشون همه رو انشالله هست. خود خواجه میاد فخر هم میداره میگه، همه سب کنید همه چیش روشن میشه. سنت زحمه. خب مطلب بعدی رو میخوام وارد بشیم که این سومین موردی است که ما میتونیم از قاعده دوم استفاده کنیم ولی مصنف استفاده نکرده. توجه کنید چی عرض میکنم. فلاسفه معتقدند که از واجب تعالی عقل اول ثابت شد به عنوان معلول مباشر، و بعدن اون سوادر بعدی با واسطه همین عقل اول صادر شده، به مباشرت صادر نشده. یعنی واجب تعالی اونها رو به مباشره صادر نکرد، با واسطه عقل اول صادر شد. حالا البته بیانی دارن که واجب تعالی واحد است و از واحد فقط واحد صادر می شود، لذا فقط عقل صادر شده. ولی معتقدن که این واحد در عینی که واحدن صادر شده ولی واحد نیست، مشتمل بر سه جهته. در اینی که واحد صادر شده اما مشتمل بر سه جهته. چرا؟ چون دو تا لازم داره. اون خداست وجودش را صادر کرده، اما ماهیتش که لازم وجودش هست. همچنین امکانش که لازم ماهیتش هست خود به خود همراهش، اون دیگه احتیاج به جعل نداره. خدا جعل نکرده ماهیت رو، جعل نکرده امکان رو، بلکه جعل کرده واحد رو که وجود است. ولی این واحد به خاطر اقتضای امکانش، به خاطر اینکه مرتبش از مرتبه وجود کمتر است، دو تا لازم همراهش قهرن میشه سه بخش، بخش وجود، بخش ماهیت، بخش امکان. پس عقل دارای سه بخش و میتواند منشأ سه چیز شود. به بخش وجودش منشأ عقل ثانی میشود، به بخش ماهیتش منشأ نفس فلک نهم میشود، به بخش امکانش منشأ جرم فلک نهم میشود. البته نمیخوام بگیم امکان این عقل فلک نهم رو به وجود آورده تا مثل فخر رازی اشکال کنید که بگید امکان امر اعتباریست یا امر عدمیست، چگونه جسم به این بزرگی فلک رو ایجاد کرده. نگه امکان که امر عدمیست میتواند موجود، اصلا موجود هیچی نیست، چرا بسید موجود همچین فلکی به این بزرگی. ما نمیگیم امکان ایجاد کنند و سنان که فخر رازی فهمیده و اشکال کرده، ما میگیم عقل به حیث امکانش ایجاد کنند است، که عقل موجوده به اذن الله تعالی، یعنی به حیث امکانش، نه اینکه امکانش موجود باشه. اونجا هم که میگیم ماهیت، میگیم عقل موجود است به حیث ماهیتش، عقل موجود است به حیث وجودش، در همه حال عقل موجوده، اونتا با حیثیت ها مختلف. پس اشکال فخر رازی وارد نمیشه. خب حالا ببینید چی شد. عقل اول چی رو صادر کرد؟ سه چیز رو صادر کرد: عقل ثانی رو، نفس فلک نهم رو، جرم فلک نهم رو. حالا برای این که مطلب جمع بشه، شما جرم و نفس رو یکیش کنید، بگید فلک، کاری به جرم و نفس رو داشته باشید، بگید که عقل اول دو چیز رو صادر کرد، عقل دوم رو و فلک رو. همین دیگه، جرم فلک و نفس فلک نگید، تحلیلش نکنید. البته تحلیل کنید درسته، ولی به خاطر اینکه مطلب جمع بشه میخوام تحلیلش نکنید. پس عقل اول چی رو درست کرد؟ عقل ثانی رو و فلک نهم رو. خب فلک نهم شد معلول، عقل دوم هم شد معلول. حالا عقل دوم میخواد کار کنه، عقل دوم میخواد کار کنه. به همین صورت که عرض میکنم توجه کنید، باید عقل دوم هم بیاد تو میدون و عقل اول نمیشه استفاده کرد. عقل دوم میخواد کار کنه، اونم همین دوتا کار رو میکنه، عقل سوم رو ایجاد میکنه و فلک هشتم رو. عقل سوم و فلک هشتم. تا اینجا درسته؟ حالا که البته بعدم ادامه پیدا میکنه، میام تا فلک اول و عقل نهم، بعدم عالم عناصر و عقل دهم، تا اونجا میایم. ولی خب چون احتیاج نداریم همینجا توقف میکنم، دیگه جلو نمیرم، بقیه اشون خودتون قیاس میکنه. هر عقلی عقل بعد از خودش و فلکی رو ایجاد میکنه تا میرسه به عقل دهم که با فلک قمر ایجاد میشه دوتایی با هم. ولی عقل دهم مأمور و مدبر عالم عنصر قرار میگیره که عناصر اداره کنه. حالا توجه کنید ببینید، عقل اول مقدم بود بر عقل دوم و بر فلک نهم، تقدمش هم تقدم علی بود، تقدمش هم تقدم علی بود. فلک نهم فلک حاویست نسبت به مابعد خودش. پس عقل اول علت بود برای عقل دوم و حاوی. عقل دوم چی؟ عقل دوم علت بود برای عقل سوم و محوی، یعنی برای فلک هشتم که اون نسبت فلک نهم محوی بود. پس عقل دوم شد علت برای عقل سوم و فلک محوی. خب فلک حاوی رتبش با عقل دوم نعیت داره، چون هر دو معلول عقل اول هست، عقل دوم با فلک حاوی، هر دو معیت دارن، هر دو معیت دارن، چون هر دو معلولن برای عقل اول. این دو تا که معند، یکیش یعنی عقل دوم مقدم است بر فلک محلی، اما دیگری که فلک هست مقدم نیست بر فلک محلی. خوب توجه کنید، دوباره تکرار میکنم، فلک نهم که حاوی با عقل دوم دوتایی معلول عقل اول هم، پس با هم معیت دارن. اگر این دوتا مع یکیشون بر چیزی مقدم باشد، مقدمه دومی که خوندیم حکم میکند که اون دومی هم باید مقدم باشد. اگر عقل ثانی بر فلک محلی مقدم است، پس ما مع العقل ثانی که فلک نهم است نیز باید بر فلک محلی مقدم باشد، در حالی که مقدم نیست، در حالی که مقدم نیست. شما از قانون از مقدمه دوم اگر استفاده کنید، باید بگید همونطور که عقل ثانی مقدم است در فلک نهری، ما مع العقل ثانی که فلک نهم است نیز باید مقدم باشد در فلک نهری. ولی شما این رو نکردید. در اینجا از قانون دوم و مقدمه دوم استفاده نکردید، در حالی که در دو جای قبل استفاده کردید. چه فرقی بین اون دو جای قبل و این موردی است که الان گفتیم؟ چرا در این مورد استفاده نکردید؟ ما مع القبل و قبل قرار ندادید، ما مع البعد و بعد قرار دادید در اون دو نمونه که گفتیم، اما ما مع القبل و قبل قرار ندادید. چرا این کار کردید؟ معلوم میشه بین بعد و قبل فرقه، در حالی که ما فرقی بین قبل و بعد نمیفهمیم. پس این فرقی که شما گذاشتید به جا نیست. مطلب رو همه شو گفتم، از روی شاید نرسیم تطبیق کنیم، مطالب در ذهنتون باشه که من فرقی دیگه به مطلبه این مقدار رو تکرار نکنم، فقط یه اشاره بکنم از روی بخونم. پس توجه کردیم در اون دوتای قبلی بیان شد که ما مع البعد بعدم، در این دو سومی بیان شد که ما مع القبل قبلون نیست، بلکه ما مع القبل حالا دیگه قبلون نیست. پس ما مع البعد بعدون هست، اما ما مع القبل قبلون نیست. پس وقت میپرسی چه فرقی بین قبل و بعده؟ اگر قاعده اقتضا میکند که مع حکم مع رو داشته باشد، یعنی دو طرف مع یک حکم داشته باشند، اگر یک طرف مع بعد اون طرف دیگرشان باید بعد باشه، اگر یک طرف قبل اون طرف دیگرشان باید قبل باشه، فرقی بین قبل و بعد نیست. طرف خودش دید اشکال رو فرد تشمیلش میکنی، بعدم جواب خواهد.